چارده 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. آیه 33. آیه شریف مقابل آیه 32. آیه 32 گفت کی گفته زینت و طیبات من الرزق حرام است؟ بنابراین هم می توانید از زینت استفاده کنید، هم طیبات من الرزق حرام نیست. خب ذهن مخاطب می رود به این که اگر اینا حرام نیست، نقطه مقابلش پس حرام چیست؟ پس چه چیزهایی را ما باید اجتناب کنیم؟ این آیه اجمالی ارائه می دهد از محرمات شرعیه. محرمات شرعیه دو قسم است. یک قسم بازگشتش به اقوال و اعتقادات، قسم دوم افعال. قسم اول که افعال باشد، از این افعال اموری را ذکر میکند که حرام. میگه الفواحش والاسم والبغی بغیر الحق. بغی بغیر الحق اون چیزیست که حرام است به خاطری که شما نسبت به دیگران مرتکب میشن. یعنی تارتن فعل شما ظلم است نسبت به غیر، میگه بقیه به غیر الحق. یه وقت ظلم است به نفس خودتون، میگه الفواحش والاسم. و اما قسم دوم از محرمات که اعتقادات و اقوال باشد، اونم در اعتقادات محور اصلیه، اعتقادی که گناه باشد شرک است، و در میان گفتارها معمده گفتاری که باز گناه باشد، قول علی الله است به غیر علم، یعنی افتراء علی الله. لذا این آیه 33 اجمال همه محرمات را دارد. یعنی همه محرمات یا اعتقادی و قولی است یا فعلی. فعلی باز دو قسمه، یا شما بر علیه خودتون فقط کاری رو انجام میدید، میشه فواحش و اسم، یا این بر علیه دیگران است میشه و البغیو به غیر الحق، و در اعتقادات و اقوالم عمده گناه و معصیت شرک بالله است، و در اعتقادات و در اقوال عمده معصیت افتراء علی الله است. بنابراین آیه 33 دارد محورهای اصلی معصیت و حرمت رو بیان میکنه. میگه اشتباه نکنید، استفاده کردن از دنیا و حتی لذت بردن از دنیا به نحو لذتی که بر شما چه باشد؟ حلال باشد و مشروع باشد، او گناه نداره، اونو استفاده کنید. بلکه تمام دنیا و مافیها مال مؤمنین است و در آخرت فقط اختصاص به مؤمنین دارد این نعم و لذائذ، لکن حروم ایناست. میخونم حالا بررسی میکنم. معصیت ایناست که میخوام حالا براتون بگم. درست مثل این است که فرض کنید یکی امروز به شما میگه تو که اینقدر غیوری و دینداری، وقتی یک تارموی دخترکی 14 ساله از چی؟ از حجابش خارج می شود و تو مثل بمب اتم منفجر می شوی، چرا به جهت دزدی ها و اختلاس های میلیارد تومان یا دلاری هیچ عکس العملی نشون نمی دهی؟ خب حالا تو مثال ما اون تارموی دخترک حرام است، لکن این اختلاس و دزدی از بیت المال مسلمین چیه؟ اشد حرمتن است. توجه می فرمایید؟ وقت سوال می کند چرا نسبت به اون این عکس العمل تیز و تند نشان می دهی، اما نسبت به اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدی؟ حالا در مثال آیه دیروز و امروز، اصلا آیه دیروز داستان اباحه و حلیت است. میگه اینی که داری فکر میکنی حرومه که التزاز از دنیا و بهره برداری از نعم الهی در دنیا، او هیچ اشکالی نداره، اون بهره برداری بکن. خب لکن حرام چیست؟ حرام ایناییست که حالا برات میگم. لذا میفرماید آیه را مرور کنم. قول انما حرم ربی الفواحش، قول خطاب به رسول اعظم است صلی الله علیه و آله، پیامبر ما، بگو به اینا انما عدات حصر، لکن پر واضح هست محرمات منحصر به این 5 تا نیست، پس بنابراین حصر اضافی است. یعنی او قبلی ها که فکر میکردی حرومه، اونا حروم نیست، اما عمده محرمات اینی که میخوام برادون بگم، انما حرم ربی، فاعل حرم ربی است که ربی برمیگردد به ضمیر یا متکلمش به رسول خاتم، تعظیمن لرسول خاتم، تحریم کرده است او کسی که مشرع است در شریعت مقدس که اون مشرع شریعت مقدسه ربی باشد، پروردگار من. انما حرم ربی، چه چیزی را حرام کرده است؟ الفواحش. فواحش آقا سجاد مفعول به هست، جمع فاحشه. فاحشه معصیتی است که برسد به حد قبح و شناعت، یعنی یک معصیت قبیح شنیع، مثل زنا، لواط، حد که سطور مؤمنین، تبرج، کذب، غیبت و غیرها، من الچی؟ من الکبائر. بله، شیخ در تبیان می فرماید که مقصود معاصی کبیره هست. خب الفواحش پس معنیش اجمالا روشن شد، یعنی معصیتی که شناعت و زشتی و قبحش واضح و آشکار است. ما ظهر منها و ما بطن. مای موصول فاعل دیگه، ربی میشه فاعل، فاعل حرم، فواحش میشه مفعول بهش. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فتح نداره، ربی یه ضمیر متکلم وحده است. خب ما موصوله، نعت بگیرید، صفت بگیرید ما موصوله رو برای فواحش، یا بدل بگیرید برای فواحش، فرق نداره. ما ظهر منها، ظهر فعل و فاعل، منها جار و مجرور متعلق به حال محذوفی از ما موصوله، تقدیرش ما ظهر، ما حال کونهی، بله ما ظهر حال کونهی منها، یعنی میخواد این فواحش شما فواحش و گناهانی باشد که آشکار است و ما بطن. ما بطن معطوف به ما ظهر، یا پنهان، یعنی فاحشه را میخواد علنی مرتکب بشود، میخواد چه مرتکب بشود؟ مخفیانه، در پنهان، هر کدامش که باشد بازم حرام است. یعنی فرض بفرمایید، حالا لو فرض در مجتمعات ما بعضی از گناهان جنسی مخفیانه انجام میشود، ممکن است در مجتمعات دیگری باشد این گناهان نه علنی در کوچه و بازار انجام می شود. میگه تفاوتی ندارد، میخواد ما ظهرم اینها، اون فواحش فواحشی باشد که ظاهر است و آشکار است و علنی دارد انجام می شود، و ما بطن، یعنی و ما بطن منها، ما بطن از اون فواحش، یا اون معصیت و گناه بزرگ دارد چه انجام می شود، مخفیانه و در پنهان انجام می شود. کدوم؟ حال نرستم. ول اسم، اسم معطوف به فواحش است. حرم ربی الفواحش ول اسم. یکی دیگه از محرمات الهی اسم است. عطف اسم بر فواحش از قبیل عطف عام است بر خاص، چون اسم عام از چیست؟ از فاحش است. فواحش گناه‌های بزرگ و مخصوص، لکن اسم مطلق گناه است. بنابراین میشد عطف عام بر چی؟ خاص. اسم چیست؟ اسم ذنب گناهی است که در پی اون انحطاط انسانی را به دنبال دارد در زندگیش و ذلت برای او میارد و سرشکستگی و سقوط میارد، مثل شرب خمر که برای انسان در پی دارد هلاکت در آبرو، مال، ارز و نفس خودش و مانند آن را. به این میگن اسم، که همون گناه است و گناه در واقع هم شخصیت شما را ضایع میکند هم شخص شما را ضایع میکند. یعنی یه آدم که عرق میخورد هم شروع میکند تکلم به یه چه کردن، گفتارهایی کردن، هم شروع میکند اعمالی انجام دادن که آبروش میره، هم مالش میرد، هم چه میرود بفرمایید سلامتیش را از دست میدهد. پس با گناه همه نقاط مثبت یک انسان ضایع میشد و از بین میرد. بله، اسم یعنی گناه. اومخ فواحش گناهان خاصی که بزرگه، در نتیجه عطف اسم بر فواحش عطف عام بر خاص است. مثل این که من بگم به شما همه ی آقایان سادات نهار تشریف بیارن در خدمتشون باشه، بعد بگم که همه آقایون تشریف بیارن و همه ی آقایون. اول ساداتو گفتم خاص بود، بعد عطف کردم همه را بر سادات، داخل در همه ساداتم هستن، لکن غیر ساداتم هستن. این میشه عطف عام بر خاص. ول بقی، سومین چیزی که میگد حرم ربی و جزء محرمات است بقیه. پس ول بقی معطوف بر اسم. خب باقی چیست؟ باقی این است که انسان مطالبه کند آن چیزی را که حقی نسبت به آن ندارد. انواع ظلم و تعدی بر حقوق مردم و استیلاء بر مردم و حقوق اونها میشد چی؟ که غیر مشروع است، این میشه بقی. پس بقی این است که شما مطالبه کنید چیزی را که حقی در او نداشت از دیگران. وقتی از دیگری مطالبه میکنید چیزی را که حقی در او ندارید، میشد شما نسبت به او دارید چیکار میکنید؟ ظلم میکنید. ظلم دیگه. به آقای مهندس میگم باغ دا که ارث باباده بده من. خب من حقی در ارث پدر ایشون ندارم، میگم بده من، این میشه ظلم. بنابراین این بله در واقع همون باقه، بله باقه دو بده من، این ظلم و تعدیه بر مردم. یه سری از گناهانه که تو دلش ظلم بر غیره، یعنی کسی که عرق میخوره به خودش ظلم کرد. حالا مشروطه بر این که بعد از این که مست شد و اینا تعدیه به دیگران نکنه. اگه فقط تو خونش نشسته عرق میخوره به خودش ظلم کرد. اگر تو خونش نشسته داره زنا میکنه به خودش دارد ظلم میکنه. یه وقت ظلم تعدیه به غیر است. کسی اموال دیگران، حقوق دیگران، اینا را دارد پایمال میکند. این پایمال کردن حقوق دیگران و بفرمایید اموال دیگران، این میشد بقی. بنابراین عطف بقی بر اسم میشد عطف خاص بر عام. چون بقی یک گناهان خاصی است که شما در اون گناه به غیر خودتون دارید چه میکنید؟ ظلم میکنید، ستم میکنید. خب بعد میفرماید که اونم همون به غیر الحق چیست؟ جار است و مجرور است و مضاف الیه. به غیر الحق نعت برای بقیه، یعنی بقیه شما بقیه به غیر حق باشد. این توصیف به غیر الحق توصیف به لازمه. چرا؟ چون بقی لا یکون الا به غیر الحق. اگه شما حق دونو دارید از طرف مطالبه میکنید، این که بقی نیست که. اگه باق ارسی بابا منه، دستی مهندس، و من میگم مهندس این مالی بابا منه پس بده، برای چی دستی تو باشه؟ این که به حقی نیست که. این من دارم مطالبه ای به چی میکنم؟ به حقم میکنم. بقی تو دلش هست، یعنی لازمه بقی این است که شما مطالبه ای را میکنید از دیگری که حقی درش ندارید. پس بنابراین به غیر الحق توصیف به لازم است. توجه میکنه؟ شما نه، توصیف به لازم، وصفی که شما میارید یه وقت وصفی است که لازمه، یه وقت وصفی است که لازم نیست. مثلا میگد که به مادرش پسرک، من یه زنی میخواهم زیبا باشه. خب زن دو قسم است، زیبا و غیر زیبا. این درخواست کرده است زنی را که زیبا باشه. این توصیف به چیست؟ این توصیف به غیر لازم است. لازمه یه زن بودن زیبایی داشتنم نیست. لیکن این گفته زن زیبا، میگه پسرم زنی قشنگ میخواد چیکارش کنم؟ یه وقت میگه که ننه، من زن میخوام که لها فرجون. دیگه کارش زیبایی اینا چه شده؟ گذشته است. این دیگه نزدیک است که ماده خران را هم بله. بنابراین میگه زنی، میگه چه زنی میخوای ننه؟ میگه ننه یکی باشد که فقط بشه ترتیبشو بده. خب زنی که لها فرجون، خب همه زنا چی؟ لها فرجون. این میشه توصیف به چی؟ توصیف به لازم. بقیه به غیر الحق توصیف به لازم است. همه بقیه ها به غیر حق است. بله.
پرنده ای که با دوتا بال پرواز.
خب.
با همه پرنده ها با دوتا بال پرنده با یه باش پرواز.
بله. اونم میشه. یا فرض بفرما این میگه و قتل الانبیاء به غیر حق. خب مگر قتل نبی به حق هم میشه؟ قتل نبی به حق یعنی نبی گناهی بکند که مستحق قتل باشه، یا انسانی رو بکشد که قصاصاً باید او رو بکشیمش. خب اگر نبیست که نمیتوند گناهی بکند که استحقاق قتل داشته باشه. پس بنابراین قتل الانبیا به غیر حق، به غیر حق توصیف به لازمه. و این توصیف به لازم اشکالی ندارد، یعنی خلاف فصاحت و بلاغت هم نیست. لذا میگه بقیست و توصیف وصفش این است که لازمه اون بقی هم این است که شما حقی درش ندارید. این ستا شد گناهان در دایره افعال. فعل من و شما در گناه یا فاحش است، گناه‌های خیلی بزرگ و شنیع، یا اسم. سومیش ظلم به دیگران، همه رو میگیرد دیگه. معنی اسم چیه؟ اسم هر گناهی شما ذنب، هر گناهی که شما انجام بدید حتک میاره برات، حتی آی درسم، لذا قایمش میکنی. بعدم لاتا را حسابشون نکنی. لاتا مثل یه ماشین کهنه 40 سال پیشی میبونن که همه جاش تصادف کرد. حالا اگر امروزم یه تصادف بکنه از این ماشین چیزی کم نمیشه. این که اولا این ماشین کهنه، تمام جاش هم زدن، یکی دیگه هم که بخورد بهش مشکلی ایجاد نمیکنه. حساب یه ماشین صفر 20-20 بکنید که تازه از کمپانی آمده است، چند میلیارد قیمتش است، یه خش روش بیفتد چند صد میلیون ازش میفتد. یه خش، توجه میکنید؟ گناه برای اونایی که در مراتب عالی هستند، حتی او گناه کوچک مثل او خش رو ماشین چند میلیارد، یهو تضییعش میکنه. خب گناهان صغیره که دیگه نمیخواد خودی منوش خودتون رو ببینید، میشه هم که دیگه مثال نداره که شما گناه صغیره فرض بفرمایید نگاه به نامحرم. یه نامحرمی فرض کنید آمده است، مثلا صوت او رو دارد به ریبه مثلا میشنود و امثال این، اینا میشه صغیر. خب این سه تا ماره افعال بود، حالا میاد گناه اعتقادی. ملاکش آیا چیست؟ محل خلافه، خلافه که آیا ملاک کبیره و صغیره چیست. چندین ملاک برش بیان کردن، تو بحث قضا هم ظاهرن بحث کردیم، اونجا هم بهتون گفتیم ما این تفصیل بین کبیره و صغیره رو قبول نداریم و گناه همش گناه هست، فرقی بین این که صغیر و کبیر و اینا نداره. بله؟ اشکال ندارد اونا. گناه غیر علنیش هم فسق میاره، میگه فقط علنی فسق میاره، گناه فسق میاره. اونجا تو بحث عدالت، تو قضا بحث عدالت رو که بحث کردیم، اینا رو اونجا مفصل گفتیم. گناه اعتقادی چارمی، و ان تشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا. خب واو عاطفه، ان مصدریه ناسبه، تشرکو فعل مضارعه منصوب و فاعلش، شرک واضح ضد توحید، و این که شرک بورزید بالله، بالله جار و مجرور متعلقه به تشرکو، به خدا شرک بورزید. ما موصول مفعول به تشرکو، چی را به خدا شرک بورزید؟ ما لم ينزل، فعل مضارع مجزوم و فاعلش، بهی جار و مجرور متعلقه به ينزل، باش با یه مصاحبت به معنا معه، ضمیر بهی صفت است برای سلطانی که بعدش میاد، و ضمیر عائد است برمیگردد به ما، یعنی رابطه برای صله است. ما لم ينزل بهی سلطانا، سلطانا مفعول به ينزل، سلطان یعنی حجت، یعنی ما لم ينزل حجتا مصاحب تن له. بعدش هم بیاد طوری نیست، سخت نیست، بعدش هم بیاد مانعی نداره. این توصیف هم توصیفه به لازمه، میگه شرک به خدا نورزید مادامی که نسبت به اون چیزی که در ردیف خدا قرار داده اید حجت و برهانی ندارید. این هم توصیفه به لازم، مثل بقیه به غیر الحق. خب چیزی دارید شما در ردیف خدا قرار بدهید و برش حجت و برهان داشته باشید؟ ندارید. توجه می‌فرمایید؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای اسد عزالدین زنجانی. بله اینجا میگد این آیه، حالا همین آیه است یا یه آیه شبیه این، نگاه کنید، یک کتاب رساله‌ای دارد توحید و شرک، ما داریم وصف و وصف لازم میگیم، میگم و ان تشرکو بالله، شرک به خدا نورزید، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندهید، ما دانی که حجت و برهان وجود ندارد که این شریک خداست، و هرگز حجت و برهانی تحقق ندارد بر شراکت با خدا. درست شد؟ ما داریم اگه جزئی بیاد ولی نیست، یعنی بگر اگر برا خدا شریکی در عالم وجود داره تو رو شریک قرار بده. اما اگر شریکی وجود ندارد حجت و برهان بر شراکت کسی اقتضا نمی کند، دیگه او رو شریک خدا قرارش نده. خب مرحوم آقای آقا عزالدین اینو آمده است میگد که شرک به خدا نورزید، یعنی اگه بت‌ها را براشون مقام شفاعت و کذا قائل میشوید این حجت و برهان ندارد، چون بت‌ها را که خالق نمیدونستن، بت‌ها را موجوداتی میدانستن که شفاعت به درگاه الهی میکنن یا امور عالم به اونا تفویض شده است. میگه اگر اینا را شما میخواهید شریک قرار بدهید برای خدا، این چه دارد؟ این مالم ینزل بهی سلطانا، حجت و برهانی نداره. اما اگر شفاعت علی و آل علی است، توجه می‌فرمایید که اونها رو شفیع به درگاه الهی قرار بدهی، اون حجت و برهان برش هست، بنابراین اون اشکالی ندارد که اونها رو شفیع قرار بدهی یا حتی بگویی که امور عالم به اینا تفویض شده است. این نه، یعنی توصیف رو به لازم نمیگیرن. میگد که ما لم ینزل بهی سلطانا، ببینید ما داریم میگم این توصیف توصیفه به لازم، وقتی که توصیفه به لازم شد یعنی که شرک نورزید به خدا و هر کیو شما بخن جاه خدا قرار بدهید حجت و برهان و استدلال ندارید که این جایگزین خداست. خب ایشون توصیف رو توصیف به لازم نمیگیرد، این توصیف به لازم نمیگیرد، میگد بت بپرستی حجت و برهان نداری که این شفیع به درگاه خداست، اما اگر محمد و آل محمد را شفیع درگاه الهی بدانی اون رو حجت و سلطان داری. این فرمایش ایشون است. خیلی خوب، تو اون رساله توحید و شرکش چاپ شد. بله از قدیم دارم برای شما میگم، دیگه خودتون مراجعه بفرمایید. رو این بیان ایشون دیگه توصیف به لازم نیست، یعنی اگر حجت و برهان باشد، لکن توجه بکنید قصه شرکه، یعنی ایشون میخواد بگه اگر حجت و برهان باشد شرک بالله نیست.
حجت و برهانی که از خدا نازل شده،
حجت و برهان داشته باشید، اگر برهان و حجت داشته باشید که تمام باشد، این دیگه شرک بالله نیست.
این هم شرک منظوری نیست که در خلقت جهان ما از شرک هم این که احکام شرع داره دیگه.
الا ای حال این
تفسیر احکام شرع
این آقا
شرکه
همین ببینید، یعنی شما در یه مراتبی که برید شما در یک مراتبی که نه، وقتی که بخواهید قصه شفاعت باشد ادله شفاعت، اما یه وقت از قصه شفاعت جلو میرید، توجه میکنید؟
نه اصلا
شرگ مشارکتی ما بین
پیغمبر و خدا اینجا هست.
نیست
همین برای کلیات احکام خدا جهر کرده جور جهات پیغمبر
اینا را حالا باید یکی برید. همین آیا کسی میتواند شریک ذات حق باشد؟ ببینید حق غیر ذات خدا شریک نداره. ببینید خدا یه خلقت در عالم هستی کرده، یعنی خالق کیست؟ خدا. به خب یکی یکی خالقی که بر عالم هستی است، خالق منحصرا ذات حق است. ثم رب عالم هستی کیست؟ خدا. رب یعنی کی؟ یعنی مدیر و مدبر. چجور شما خونه دونو، کارا دونو، دفتر دونو اداره میکنید؟ رب یعنی اداره کنند. کسی که به سرپنجه تدبیر او دارد عالم هستی اداره میشود. مدیر و مدبر عالم هستی کیست؟ ذات حق. این عالم هستی احتیاج به رزق دارد. درسته؟ رازق عالم هستی کیست؟ هو الرزاق ذو القوة المتین. اینا همه خداست. خیلی خوب، شما بت را در هر مرحله ای جای خدا گذاشتید میشه چی؟ شرک. اگر نعوذ بالله انسانی رم گذاشتید در این جایگاه، حالا مسیحیه عیسی مسیح را میگذارد، ممکن است بعض قلات شیعه هم امیر المومنین را بگذارند در این جایگاه، میشد چی؟ میشد شرک. پس چی گفتم؟ حالا تازه میگه چه زن بود یا مرد لیلی؟ در جایگاه خالقیت، ربوبیت، رازقیت. اصلا اسمو چیز نداریم، خیلی واضح باید خط کشی ها رو جدا کنیم. انلا توش
ما بدون اینکه اسمش مشارکتی بین محض و خدا برقرار کرده.
من به شما آقای مهندس، شما از که عرضه منو نفهمیدید. من که این معنا رو گفتم؟ ما گفتیم خالقیت، ربوبیت، رازقیت. شما رفتید سر تشریع، من تشریع رو اسم آوردم، خالقیت را، ربوبیت را، یعنی تدبیر این عالم هستی. میگه وقتی که امیرالمومنین آمد دیگه به خدا گفت خدای برو بشین سیبیل ده بکش، عالم هستی رو من اداره میکنم. الان رب عالم هستی، اداره کننده عالم هستی علی است. مسیحی هم میگه عیسی مسیح است. بت پرستی هم میگه بته. این آیا شرک است یا نه؟ میگم شرک. طول و عرض ور نمیداره، هیچ فرق نداره. ربوبیت، حواس هم نمیفهمد مطلب رو. ببین هرچی من دارم حرف خودم میزنم. خالقیت، ربوبیت، رازقیت. تا میگم رازقیت جلدی در نیای بگوی به یمنهی رزق الوراوا. رزق فاعلش حذف شده، فاعل این رزق کیه؟
خدا.
ولی به برکت امام زمان خدا روزی. ولی رازق خداست، رزق امام زمان نیستا. به یمن امام زمان خدا به ما روزی میده. لا اله الا الله. صاحب کنه. پس بنابراین ما فرمایش آقای زنجانی را رضوان الله تعالی علیه تمام نمیدونیم، ولی ایشون فرمودن، یادم تو همون بحثای اعتقادی در نقل وهابیت هم حرف ایشون رو نقل کردیم در رد یکی از جوابهایی که به وهابی دادیم همین بود. ولی ظاهر این است که جا جمله نگاه کنید، و ان تشرکوا بالله، بزرگترین شرک اعتقادی، شرک بزرگترین گناه اعتقادی، شرک به خداست. میگه ما لم ينزل به سلطانا، این توصیف به لازمه، عینه مثل والبقیه به غیر الحق، مگر بقیه داریم که حق باشد، شرکی هم نداریم که حق باشد، شرکی هم نداریم که شما بهش سلطان و برهان و حجت داشته باشید. توجه فرمودید؟ مثلا
تو جنگ موقع که شهر رو میزدن، خب این خودتن نگه شما به این کارتون ادامه بدن، مان شهر رو شما رو میزدن، خب میزدن شهر رو این طرف یه ستم منطور چون حق توش احیا میشه.
ستم نیست، این به معنا فعتدو علیهم به مثل معتدا علیکم، اون به شما اجازه بدید، اون به شما ستمی را روا داشته است، شما مقابله به مثل میکنید تا او دست بردارد. توجه فرمودید؟ این بله تفاوت پیدا میکنه. اون بقیه، او اصلا بقی نیست، چون خود خدا داره میگه فتدو فتدو. اگر یادتون باشد همون وقتا میگفتن ده گوش کنین، همون وقت رفته بود پل نمیدونم کجای را بزند، دیده بود که خلبان ایرانی چند تا ماشین روش هست، نزده بود، رفته بود دوباره دور شده بود، دوباره برگشته بود تا ماشین ها رفته باشن، بعد زده بود. یادتون نیست این را از همون بله اول قضایی ها می گفتن؟ بله. بنابراین اینا را حالا اول بفهمین، سعی کنین مطلب اول روشن بشه، نمیخواد درش مناقشه بکنین. اصلا ببینید چی میخواد بگید. ظاهر ما لم ينزل بهی سلطانا توصیف به لازم، یعنی هیچ کس سلطان و برهانی ندارد که در حد ذات حق بخواهد چه بشه مطرح بشه. خب مطلب بعدی پنجمی از گناهان چیست؟ افتراء علی الله و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اینم پنجمین از محرمات، این که بگویید نسبت به ذات اقدس اله ما موصول مفعول به تقولوا، بگویید ما لا تعلمون. این جمله دلالت میکند بر حرمت افتراء علی الله، و فرقی نیست بین افتراء علی الله و بین شرک بالله از حیث حکم، و رذیله ای قبیح تر از قول به غیر علم نیست. چیزی را که نمیدونی صاف بگو چی؟
نمیدونم.
یه نبغو شیخ می فرماید این و ان تقولو علی الله ما لا تعلمون دلالت میکند بر بطلان تقلید، که تقلید در اعتقادات و در فعل فواحش و قبائح، این تقلید باطل است. چرا؟ چون مقلد صحت عمل خودش رو احراز نمی کند، فقط تقلید می کند، و این آیه دال بر بطلان است. خب وسطی کار اومدی دیگه، گفتم دیگه صوت درس رو گوش بدین، ارتباط چه به آیه قبل گفت. صحیحه ابل مقدام فرستد به روح آقای زفر. شیخ به سند خودش در تهذیب تا برقی از نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی ان عمرو بن ابی المقدام از پدرش ان علی بن الحسین علیه السلام قال الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فرمود ما ظهر نکاح و امرأة الاب، زن آقاشو اگر کسی بگیرد این فواجز فواحشی است که ظاهره، و ما بطن از زنا. اینا تعیین مصداق است، مشکلی ندارد، ولی بله تعیین مصداق فرموده اند. یکی دو تا روایت دیگه اگه وقتمون باشه
بود. شما نبودیم از ساحل خانه نمیشدن شیرچه خطه کنیم.
اگر در مقام تشکر و قدردانی باشد از بنده خدا که واسطه بوده است کافی شریف، بله میشد که جلد اول کافی صفحه 374 حدیث 10 کلینی با سندش تا محمد ابن منصور، سند ضعیفه، عیاشی هم داره. قال سألت عبدن صالحا عن قول الله عز وجل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، قال ان القرآن له ظهر و بطن، فجمیع ما حرم فی الكتاب هو فی الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الجور و جمیع ما احل فی الكتاب هو فی الظاهر و الباطن من ذلک ائمه الحق. سندش ضعیف است، ولی اینم یه روایت. یا روایت دیگری باز
اینم از باب جریه یا
بطنه. بطنه از باب بطن میتوانید اینو میگه بطنه جر یا تطبیق نیست، ظاهر و باطن. از علی ابن ابی حمزه، این دیگه تفسیر عیاشی است. سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من احد اقیر من الله تبارک و تعالی و من اقیر من من حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدا غیور است، اما غیرت خدا در حرام است و غیرت بعضی ها تو حلال است. دخترش رو شوهر داده، عقدش رو خونده، دوماده که میاد خونشون، وقتی میخواد دوماده بخوابه خودش یه ورش میخوابه، پسرش هم اون ورش میخوابونه. بعد میگه ما غیوریم، تو گو خورده اگه غیوری و دخترت رو شوهر داری. الان این دختر شوهر داره، به مدسکه شوهره، برید پیش زنش بخوابه، نه پیش شما دوتا نره خر. اسم اینو میذارن غیره. لا غیرت فل حلال، حواست هست؟ اینا رو باید حالشون کنه، اینا هنو حالشون نیست، الان این رفتار رو میکنن، حواستون هست؟ میگه ما این حرف را نداریم. چه حرفی نداری دخترشو؟ اگه میخوای ورش برو برو، خب حالا نمیتونید ببردش به هر علتی، حواستون هست؟ به هر علتی دختر رو نمیتوند ببره، اما عقد کرده. وقتی عقد کرد زنشه، زنشه، این حق هم خوابگی با همسرش داره، حلالن اینا به هم. حالا اومده است میخواد دختر رو ببرد خونه خودشون، نمیذارد ببره، میاد خونه اینا میخواد پیش دختر باشه، میذارنش وسط، یکی اینور میخوابد یکی اونورش، تازه دیگه دمی کارش نگیرن. بابا جان آخه این بعدم میگن ما غیوریم، اسم اینا غیرت میگذاره. اصلا غیرت ها نمیفهمد چی چیه، حواستون هست؟ این مثل غیرت و نساست که میگد روایت غیرت و نسا کفرون و الهادون. دقت میفرمایید؟ غیرت رجال این است که نسبت به حرام و نسبت به حلال شوهرش دادی خلاص شد دیگه، این حرفا رو نداره، عقد خونده، زنش شرعا. لذا اینم سریع برای شما بخونیم. علی ابن یقطین هم عیاشی دارد هم کافی. کافی جلد 6 صفحه 406 حدیث اول. اینم با سندش البته ضعیف. علی ابن یقطین قال سأل المهدی، مهدی عباسی، ابل حسن عن الخمر، مهدی عباسی بله سومین خلیفه از خلفای بنی العباس، اولشون صفاه که عموی مهدی است، دومینشون منصور که پدر مهدی است، سومیشون مهدی عباس. بله مهدی سومین خلیفه از هارون، نه هارون بله و ظاهرن هارون پسرش میشه. مهدی عباسی از پرسید از ابوالحسن عن الخمر، خلیفه است دیگه، میخواه عرق بخوره. بله از موسی بن جعفر پرسید شراب، هل هی محرمتون فی کتاب الله فإن الناس يعرفون النهی ولا يعرفون التحریم. میگه مردم میدونن خدا تو قرآن گفته شراب نخور، اما حرمتشو از این نخور نفهمیدن. حالا مردم یعنی خودی فلانش. قال له ابو الحسن بل هی محرمتون، بله حرام. قال فی ای موضع هی محرمتون به کتاب الله، این مسئله روزی شما هم هستا، میگه تو قرآن تحریم خمر روزشون. یا ابوالحسن کجای قرآن؟ قال قول الله تبارک و تعالی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق فاما قوله ما ظهر منها فیعنی از زنا المؤلم، ما ظهر منها رو زده است به زنای علنی و نسب الرایات التي ترفعها الفواجر في الجاهلیت، زنان ذات علم که در خانشون می زدند و یعنی فاحش خانه رسمی. و اما قوله و ما بطن یعنی ما نکه من الآبا فإن، یعنی ما نکه از زنان پدران، چون پدر رو که نکاح نمی کنن، زن پدر رو نکاح. فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي اذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده، یعنی باباش که میمرد زن باباشو چیکار میکرد؟ میگرفت.
نه
زن بابا ننشه که کسی نمیسته که، باباش پیر مرد بود یه زنی جوونش میده، یه دختره 18 ساله بهش میده. مثل امروز یا خر نبودم که پیر زنی 80 ساله بسونن برای آقاشون، که یه دختره 18 ساله میسدن، آقاشم 2 سال ما این دختره بود و میمور، حالا دختره شده بود 20 سالش و این زن باباش بود، بعدی باباش زن باباشا میسه. تزوجها ابنهی من بعدهی اذا لم تکن امهو فحرم الله ذلك. اینم مالی ما بطن. و اما الاسم فانها الخمر بعینها، مراد از اسم خمر. وقد قال الله في موضع آخر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم کبیر و منافع للناس. فاما الاسم فی کتاب الله فهی الخمر و المیسر فهی النرد. یکی آقایون میگفت تخت نرد آیا جز محرمات است یا نه؟ من گفت تو روایات آمده بفرمید. و المیسر یعنی قمار، فهی النرد همین تخت نردایی که بازی. و اسمهما کبیر کما قال الله و اما قوله البقی فهو الزنا سرن قال فقال المهدی هذه والله فتوا هاشمیتا و صلی الله علیه و آله.